ساعت 10 پنجشنبه 16 آبان‌ماه در تهران خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات ژنو را محکی برای سنجش گروه 5+1 دانست. رئیس جمهور ایران با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیدار کرد. و ایران شرکت مشترک با اسرائیل در نشست هسته‌ای را تکذیب کرد. سلام و صبح بخیر به شما که شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. عباس رخچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با ابراز امیدواری در مورد رسیدن به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته است که مذاکرات ژنو محکی برای سنجش گروه 5+1 است و در این مذاکرات میزان اراده سیاسی آنها برای رسیدن به یک راه حل آزمایش می شود. آقای عراقچی همچنین گفته است که طرفای مذاکره در این 2 روز وارد محتوا خواهند شد. در خبر دیگر، رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که حسن روحانی در این دیدار به سپ بلاتر گفته است که فوتبال می‌تواند روابط و فرهنگ ملت‌ها را به هم نزدیک‌تر کند. رئیس جمهور ایران همچنین با قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان، رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا، از میزبانی ایران برای جام ملت‌های آسیا در سال 2019 میلادی گفته است ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا و همچنین فوتسال و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. اما بیرون از ایران، کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور یک بار دیگر در انتخابات پیروز شد و یک دوره 7 ساله دیگر در مسند باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کمیسیون انتخابات تاجیکستان گفته است که آقای رحمان بیش از 83.1% آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است. آقای رحمان از سال 1992 حدود 21 سال پیش تا کنون بر تاجیکستان حکومت می کند. باز هم ایران، عباس راخچی از معاونان وزارت خارجه ایران حضور مشترک ایران و اسرائیل را در نشستی هسته‌ای تکذیب کرده است. آقای راخچی به خبرگزاری مهر گفته است که انتشار چنین خبری بیشتر به یک جوک شبیه است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی و عرب گزارش داده بود که نمایندگان ایران، اسرائیل و چند کشور عرب و آمریکا روز 2 نوامبر 11 آبان‌ماه در نشست غیرعلنی درباره خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در دهکده‌ای در سوئیس شرکت کردند. یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته بود که نمایندگان اسرائیل در آن نشست هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی با نمایندگان ایران و کشورهای عرب نداشتند. اما حالا که بحث پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات هست، بشنویم در مورد دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که تا ساعتی دیگر در ژنو در سوئیس آغاز می شود. تیم مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز چهارشنبه وارد ژنو شده است. از هانا کاویانی بشنویم، همکارم و گزارشگر رادیو فردا از محل برگزاری این نشست در ژنو.
ایران و 6 قدرت جهانی تا ساعتی دیگر برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران برای 2 مرتبه در کمتر از 1 ماه گذشته پای میز مذاکره می‌نشینند. البته پیش از این نیز در سالهای گذشته شهر ژنو، دومین شهر مهم سوئیس، 3 بار میزبان برگزاری مذاکرات اتمی جامع بین‌المللی با ایران بوده است. این مذاکرات در حالی آغاز میشه که شامگاه چهارشنبه یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه به خبرنگاران در این ژنو گفت که در صورت خود ایران به توقف پیشرفت برنامه هسته‌ایش، آمریکا آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت دست به رفع تحریم بزنه. که البته با عمل نکردن ایران به تعهداتش یا دست نیافتن به توافق نهایی، این تحریم‌ها بار دیگر میتونه اعمال بشه. این مقام آمریکایی همچنین به رادیو فردا گفت که تاکید تحلیلگران بر موضوع انجام دیدارهای 2 جانبه بین ایران و آمریکا که سال 2009 تا مذاکرات پیشین ژنو متوقف شده بود، به این دلیل که بی‌اعتمادی فراوانی بین دو کشور حاکمه که نمونه اون در تظاهرات 13 آبان در تهران دیده شده و اگر ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای که موضوع نگرانی جامعه بین‌المللی است مذاکره بکنند، این تاثیر شگرفی بر روابط دو طرف ایران و آمریکا خواهد داشت. این مقام ارشد آمریکایی همچنین تاکید کرد که به نظر میاد ایران برای اولین بار جدی وارد مذاکره شده و برای خریدن وقت نیومده. در همین حال از سوی ایران هم در ساعت‌های گذشته صحبت‌های مطرح شده. محمد جواد ظریف مسئول تیم مذاکره کننده ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیش از سفر به ژنو در پاریس به سر می‌برد اعلام کرد که احتمال دستیابی به توافق در این مذاکرات بر سر چارچوب گفتگوها در مذاکرات دو روزه ژنو وجود داره، اما اگر توافقی در این دو روز به دست نیامد فاجعه نخواهد بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران هم گفته که گفتگوهای امروز و فردا جمعه با گروه 5 به علاوه 1 وارد محتوا خواهد شد. مذاکرات 10 ساله ایران و قدرت‌های جهانی به دلیل نگرانی‌های جامعه بین المللی از اهداف برنامه هسته تهران انجام میشه. ایران می‌خواد در پی این مذاکرات حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین المللی برطرف بشه و جامعه بین المللی در پی دریافت تضمین و شفافسازی از سوی ایران درباره اهداف برنامه هسته‌ایشه که ایران میگه صلح‌آمیزه.
هانا کاویانی بود، همکارم از رادیو فردا به محل برگزاری این نشست در ژنو رفته و در مورد دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شنیدید که تا ساعتی دیگر در ژنو شروع میشه. شما میتونید جزئیات این دور از مذاکرات رو از رادیو فردا دنبال کنید با گزارش‌های هانا کاویانی در محل و همینطور میتونید سری بزنید به سایت ما. همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند این اخبار رو به شکل لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه پوشش بدند. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش رو در ساعت 10:06 صبح پنجشنبه تهران. بشنویم درباره موضوعی که در مجلس مطرح شده. احمد علوی نماینده مردم تهران در مجلس گفته است که واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی باعث موجب گرفته شدن منبع درآمد وزارت اطلاعات شده و این وزارتخانه از بودجه عمومی استفاده میکنه. این نماینده مجلس همینطور تاکید کرده که او و چند نماینده دیگه پیگیر بازپسگیری شرکت مخابرات و انتقال اون به وزارت ارتباطات و فناوری هستند. در همین زمینه مهداد قاسمفر از رادیو فردا با احمد علوی گفتگو کرده، استاد اقتصاد در سوئد، و از او پرسیده که علت این واگذاری زیانبخش به گفته این نماینده چه بوده؟
با این واگذاری ها قرار بود که تصدیگری دولت کم بشه و همچنین با خصوصی زادی که انجام میشه تمرکز زدایی بشه و رقابت و شفافیت افزایش پیدا کنه در عرصه مؤسسات دولتی. اما در این فرایندی که انجام شد از اون جهت که نه رقابتی بود و نه شفاف بود و نه حتی قانونی و در چارچوب عرف شناخته شده اقتصادی، خب این مؤسسات منتقل شد به بخشی که غیر شفافتر نسبت به بخش دولتی، یعنی نهادهایی که اساساً نه نظارت مجلس و سایر مؤسسات نظارتی بر اونها است و به اصطلاح نهادهایی که شبه دولتی خوانده میشن که از منابع عمومی استفاده میکنن ولی که نه مالیاتی میدن و نه زیر نظارت دولت هستن. بنابراین برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت، یعنی افزایش شفافیت و رقابت و تمرکز زدایی و همچنین انتقال مالکی و مدیریت به بخش خصوصی، این فرایند به نتیجه درست عکس این انجامید.
این که گفته شده که شرکت مخابرات درآمدش رو از دست داده، آیا الان چطور هزینه‌هاش رو تامین میکنه؟
شرکت مخابرات در چارچوب شرکت‌های دولتیه و وابسته است به منابع عمومی و در این حال باید تأکید کرد که مؤسسات دولتی الان مؤسسات سوددهی نیستند و از قضا بخش‌های سوددهیش بوده که منتقل شده به این نهادهای شبه نظامی یا فرضاً شبه دولتی. به یه معنا میشه گفت که بخش‌های سود و درآمدزا منتقل شده. حال اون که اون بخشایی که درآمدزا نیست هنوز تحت چارچوب دولت باقی مونده و از درآمد عمومی تغذیه میکنه.
دولت اخیراً اعلام کرده که آنچه که تحت عنوان واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اتفاق افتاده، تنها 17% متعلق به شرکت‌های واقعاً خصوصی شده و 83% به بخش‌های عمومی غیر دولتی فروخته شده. آیا شرکت مخابرات هم بخشی از همین 83% است که دولت اعلام کرده که به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده؟
بله، شرکت مخابرات از شرکت‌هایی بود که به محض اینکه که قرار شد که خصوصی بشه مورد اختلاف طرفین دولتی و مخالفانش قرار گرفت و سپاه تلاش زیادی کرد که اون رو در واقع به خدمت بگیره و با این عنوان که از اون جهت که مخابرات میتونه انتقالش پیامدهای امنیتی داشته باشه، بنابراین میبایست در دست دولت باقی مونه یا اینکه سپاه منتقل بشه. منتها اون نشانه‌ها و علائمی که الان هست، اطلاعاتی که وجود داره، گویا نهاد دیگه‌ای که الان مستقیما تحت نظر رهبر حکومت، یعنی ستاد اجرایی فرمان امامه که مالکیت اصلی مخابرات داره. به این معنا میشه گفت که مالکیت از دولت به نهادی انجام میشه که در واقع امکان حسابرسی و بازرسی از اون وجود نداره، به خاطر اینکه نهادهای تحت مدیریت رهبر حکومت نمیتونه بنا به اون شرایطی که در ایران هست مورد بازرسی و حسابرسی قرار بگیره.
مهداد قاسمفر با احمد علوی گفتگو میکرد، اقتصاددان. در انتها هم سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح با شهرام رفیع‌زاده که رویا کریمی مجد با او گفتگو میکنه.
امروز روزنامه کیهان در گزارش مفصلی از مجلس شورای اسلامی نوشته که 150 نماینده مجلس طی نامی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستند که به وزیر علوم آقای رضا فرجی دانا فشار وارد کنه تا ایشون معاون خودش آقای جعفر میلی منفرد و همچنین مشاور خودش آقای جعفر توفیقی رو که گزینه‌های پیشین وزارت علوم در دولت آقای روحانی بودن از سمت‌هاشون عزل کنه. البته روزنامه‌های دیگه نگاه متفاوتی دارن، مثل روزنامه اعتماد که تأکید کرده وزیر علوم تحت فشار نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا از حق قانونی خودش که انتصاب مشاوران و معاونان هست محروم بشه. این روزنامه در این حال اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا همچنان ایستادگی میکنه در مقابل فشارهایی که از سوی شماری از نمایندگان مجلس به وزیر علوم وارد میشه. روزنامه قانون هم گزارشی مشابه منتشر کرده و در اون گزارش نوشته که شمار امضا کنندگان این نامه 150 نفر نیست. و از سوی دیگر روزنامه ایران هم که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است، پاسخ دولت به مخالفان وزیر علوم رو منتشر کرده. این روزنامه از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که این یک بحث عجیبی است که نمایندگان مجلس پیش آوردن، به این دلیل که آقای رضا فرجی دانا حدود 10 روز هست که وزیر شده و نباید صحبت استیضاح ایشون مطرحش. آقای نوبخ گفته که دولت مستقل هست و از وزرای خودش حمایت خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، در حالی که روزنامه شرق از قول احمدی مقدم نوشته ناجا برنامه جدیدی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها نداره، اما روزنامه اعتماد از تاکید دوباره فرمانده نیروی انتظامی بر برخورد با ماهواره‌ها تاکید کرده. جزئیات بیشتر این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه اعتماد بخش دیگری از سخنان آقای اسماعیل احمدی مقدم در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در مازندران رو منتشر کرده و به استناد همین سخنان این گزارش رو تدوین کرده. روزنامه اعتماد نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که ما همون برنامه قبلی که درباره جمع‌آوری و برخورد با ماهواره داشتیم، همون رو مطابق قانونی که در مجلس شورای اسلامی در اوایل دهه 70 تصویب شده همچنان اجرا خواهیم کرد. البته روزنامه اعتماد بازخوانی کرده سخنان و وعده های آقای حسن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی درباره ماهواره که ایشون انتقاد کرده بود از برخورد های نیروی انتظامی. در این حال یادآوری کرده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همین دو سه روز پیش اعلام کرد که با جمع‌آوری ماهواره و فیلتر اینترنت نمیشه جریان آزاد اطلاع رسانی رو مسدود کرد. اما روزنامه اعتماد نوشته که فرماندهان نیروی انتظامی از جمله آقای اسماعیل احمدی مقدم و سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنان همون راه گذشته خودشون رو ادامه میدن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون هم امروز گزارشی داره در مورد افزایش طلاق عاطفی. نگاه این روزنامه به طلاق عاطفی چگونه است؟
روزنامه قانون یک آمار منتشر کرده، نوشته که در تازه ترین آمارهایی که این روزنامه بهش دسترسی پیدا کرده، از میان هر 10 ازدواج 2 ازدواج به طلاق رسمی ختم میشه و 4 ازدواج به طلاق عاطفی. روزنامه قانون نوشته که طلاق عاطفی هم در سالهای اخیر در ایران بیشتر شده، به این دلیل که بسیاری از زوجها نگران جدایی رسمی هستند و از عوارضش برای بچه‌های خودشون یا آینده خودشون نگران هستند. به همین دلیل به رغم اینکه با همدیگر در ظاهر زندگی میکنن اما در عمل هیچ پیوند عاطفی میان اینها وجود نداره و آسیب شناسی کرده، با چند جامعه شناس هم در این باره روزنامه قانون گفتگو کرده و البته تاکید کرده از قول جامعه شناسان که این پدیده بیشتر در شهرهای ایران دیده میشه.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح امروز. همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها.